ساعت 6 عصر در تهران، صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نخست وزیر اسرائیل می گوید حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان کار ایران بوده است. نشست فصلی شورای حکام آژانس آغاز شد. و شمار جانباختگان ویروس کرونا در ایران بار دیگر از مرز 100 نفر گذشت. در این نوبت خبری غروب روز دوشنبه 11 اسفند 99 همزمان با 1 ماه مارس 2021، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم و امیدوارم احوال و روزگارتون بهتر از اخباری باشه که ما به اطلاعتون میرسونیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه امروز در گفتگو با رسانه اسرائیلی کان حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان را کار ایران دانست. آقای نتانیاهو در مورد حمله هفته گذشته به کشتی باری اسرائیلی در دریای عمان گفت این کار ایران بود و این امر واضح است. نخست وزیر اسرائیل در مورد مسئول دانستن ایران در این اقدام جزئیات یا شواهدی ارائه نکرد، اما گفت ایران بزرگترین دشمن اسرائیل است و او مصمم است جلوی ایران را بگیرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اتهام مطرح شده از سوی بنیامین نتانیاهو را رد کرد. جمعه گذشته کشتی ام وی هلیوس ری یک شرکت اسرائیلی که زیر پرچم باهاما حرکت می‌کرد در پی سانحه‌ای مشکوک در دریای عمان از 4 نقطه به شدت آسیب دید. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که این انفجار مرموز به ایجاد 4 حفره در بدنه این کشتی باربری منجر شده است. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بامداد امروز دوشنبه با حضور 35 کشور عضو این شورا آغاز به کار کرد. نشست این شورا در حالی آغاز شد که موضوع ایران و برجام در کانون توجه این نشست قرار دارد. بنابر گزارش‌ها آمریکا و برخی متحدان اروپاییش در صدد تصویب قطعنامه‌ای توبیخی علیه ایران در نشست شورای حکام هستند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت محکومیت احتمالی تهران در نشست شورای حکام آژانس موجب به هم ریختگی شرایط خواهد شد. در آستانه برگزاری نشست شورای حکام و احتمال تصویب این قطعنامه تهران اعلام کرد که در نشست پیشنهادی اروپا در زمینه برجام شرکت نخواهد کرد، در حالی که واشنگتن پیشتر گفته بود آماده شرکت در این نشست است. و خبری از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. وزارت بهداشت ایران از درگذشت 108 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب طبق آمار رسمی اعلام شده از سوی این وزارتخانه، شمار کل درگذشتگان این ویروس در ایران از ابتدای شیوع تا کنون از 60100 نفر فراتر رفت. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 8500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که مجموع بیماران را تاکنون به عدد 1,640,000 نفر نزدیک می‌کند. البته آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است. در همین زمینه و اخبار و حواشی بیشتر درباره شیوع کرونا و اخبار مربوط به واکسیناسیون گزارشی از همکارمان کیانوش فرید بشنویم.
بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت ایران، آمار روزانه قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته بعد از هفته‌ها دوباره سه رقمی شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه 11 اسفند ماه از جان باختن 108 نفر و شناسایی 8501 بیمار جدید مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. این در حالی است که بیشترین نگرانی مربوط به شیوع و سرایت ویروس جهش یافته در ایران است. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا درباره احتمال طغیان کرونا در سطح کشور تحت تاثیر ویروس جهش یافته هشدار می‌دهد. به گفته معاون وزیر بهداشت ایران تا کنون 187 بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته کرونا در ایران شناسایی شده است و 20 نفر بر اثر این ویروس جهش یافته جان خود را از دست دادند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در مورد درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت تردید دارند، تا جایی که سازمان نظام پزشکی ایران پیشتر آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد کرده بود. مقامات وزارت بهداشت ایران از روز 24 بهمن ماه از بد شدن شرایط شیوع کرونا خبر دادند و اکنون میگویند طوفان کرونا در راه است. این در حالی است که مقامات تا روز 22 بهمن شرایط را در ایران به لحاظ شیوع کرونا تحت کنترل و رو به بهبود اعلام می‌کردند و خبر جدی از ویروس جهش یافته نیز منتشر نمی‌شد. دکتر فرشاد علامه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز امروز اعلام کرده که مراجعات و بستری بیماران در تهران افزایش پیدا کرده است. به گفته او، شب گذشته در یکی از بیمارستان‌ها به دلیل بحران افزایش بیماران بستری مجبور به جابجایی تعدادی از بیماران شدند. در خوزستان نیز همچنان وضع بسیار وخیم است و گزارش‌ها حاکی از آن است که ظرفیت بیمارستان‌ها پر شده و خستگی و فرسودگی کادر درمان هم از حد گذشته است. و رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در نامه‌ای به رئیس جمهور گفته که مردم خوزستان شرایط دلهره آور و سختی را سپری می‌کنند و سوی دیگر خواستار سهمیه ویژه از واکسن کرونا برای کادر درمانی شده تا خط مقدم مقابله با بیماری در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی حفظ شود. محمد علوی، رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان، در این باره گفته تزریق واکسن کرونا در خوزستان نیز پا به پای دیگر استانها در حال انجام است، اما سهمیه‌ای که وزارتخانه توزیع می‌کند جوابگوی همه افراد نیست، به همین دلیل سهمیه بندی برای تزریق در نظر گرفته شده است. و با همه این شرایط، دکتر زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، امروز ترددهای غیر ضروری خصوصا در مناطق متراکم سطح شهر یا احتمال انجام سفرهای نوروزی از سوی برخی شهروندان را یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی گسترش ویروس کرونا دانست و گفت قطعاً اتخاذ تدابیری با هدف کاهش ترددها میتواند در ریشه‌کنی کرونا استراتژی موفق تلقی شود. این در حالی است که سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همین امروز علت تأخیر در تصمیم گیری این ستاد برای سفرهای نوروزی را چرخیدن ویروس کرونا در تمام استانهای کشور اعلام کرد و گفت تاکنون تصمیمی در ستاد برای این موضوع گرفته نشده است. ایرج حریچی، معاون وزیر بهداشت ایران، اما با اشاره به محدودیت‌های کرونایی برای ایام عید گفت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی که حدود 50 شهر را شامل می شود با خودروی شخصی به طور کلی ممنوع است و تأکید کرد که برای سفر با قطار و هواپیما هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
گزارش همکارمان کیانوش فرید بود درباره تازه ترین اخبار و حواشی مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران. و اما بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود از دو برابر شدن قیمت مسکن ظرف 1 سال می گوید. بر اساس این گزارش بهای هر متر مربع ساختمان مسکونی در منطقه 1 تهران به 60 میلیون تومان رسیده. گزارش همکارمان رویا ملکی.
اینجا تهران است. متوسط قیمت هر متر مربع خانه 28 میلیون تومان. شهری که خانه‌هایش از بهمن ماه پارسال تا بهمن ماه امسال بیش از 97% گران شده. این آمار را بانک مرکزی ایران اعلام کرده است.
اصلا نمیشه، اصلا خونه خریدن جزء رویاها شده. دولت هم اصلا وام اونجوری نمیده، پشتیبانی نمیکنه. اصلا بخواد بدم با این درآمدی که داری حساب کنی فکر نکنم 10 ساله بتونی اصلا یه خونه بخری. بعد 10 سال بعدم بخوای همین میزان پولو جور کنی دیگه خونه به این قیمتا نیست، باز دوباره رفته بالا.
کارشناسان مسکن در ایران سن امید به خانه دار شدن در تهران را 1 قرن می دانند. آنها با یک حساب سرانگشتی از نسبت متوسط قیمت مسکن و درآمد سالانه خانوارها در پایتخت می گویند تهرانی ها با احتساب نرخ فعلی پسنداز و در صورت رشد یکسان قیمت و درآمد که البته بسیار بعید است 109 سال طول می کشد تا بتوانند صاحب خانه شوند. این شاخص سال گذشته 50 سال بود. هر متر مربع 60 میلیون تومان. این بالاترین قیمت مسکن در تهران است، مربوط به منطقه 1 پایتخت. منطقه 18 هم کمترین رقم را دارد. هر متر مربع حدود 13 میلیون تومان. از ابتدای سال 99 نرخ دلار از 16 هزار تومان به بالای 25 هزار تومان رسیده. اما تحولات بازار مسکن حکایت از آن دارد که رشد قیمت خانه در تهران حتی بالاتر از افت ارزش ریال بوده است. بنا به آمارهای بانک مرکزی، بهمن ماه امسال 3515 ملک در تهران خرید و فروش شد. یک چهارم معاملاتی که بهمن ماه پارسال در تهران انجام شده است.
هر کسی هر چقدر که دوست داره داره قیمت میذاره. مالک ها هر جوری که دوست دارن دارن مانور میدن. یعنی میگم دیگه اصلا کارشناسی، مشاور، اینا اصلا همه رفته کنار. بازار اصلا به هم ریخته است. هر کی که هر جوری دوست داره داره واسه خودش میتازونه. برای همینم هم به هیچ عنوان خرید و فروش الان انجام نمیشه توی املاک.
روایت بانک مرکزی از دو برابر شدن قیمت مسکن در تهران طی یک سال گذشته در حالی است که مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تورم مسکن در کل کشور را در دوره مشابه تنها 28% اعلام کرده بود. اوجگیری قیمت مسکن در حالی است که هفته گذشته مجلس سازمان امور مالیاتی را موظف به تعیین تکلیف و اقص مالیات از خانه‌های خالی تا پایان دی ماه سال 1400 کرد.
اگر خانه ای در مدتی که خالیه به خریدار جدیدی منتقل بشه، خریدار جدید مجدد تا 4 ماه میتونه از مزایای این قانون استفاده کنه تا حالا به اجاره بره یا فروش بره. در مورد کسانی که با عذر قضایی خونه ای رو خالی نگه میدارن به خاطر انحصار وراثت و غیره، مجاز شد که این بتونن خونه رو خالی نگه دارن.
پیشتر برخی از نمایندگان و دولت هشدار داده بودند که اعمال مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته باشد. بازاری که بنا به آمار مشتریانش باید در رویای خانه‌دار شدن 1/3 از حقوقشان را 1 قرن پس‌انداز کنند. رویا ملکی، رادیو فردا.
نخست وزیر ارمنستان با متهم کردن فرماندهان نظامی این کشور به قصد کودتا از مردم خواسته به خیابانها بیایند. در همین زمینه با روبیک میناسیان در این مورد گفتگو کردم.
بعد از اینکه رئیس جمهور ارمنستان با درخواست نخست وزیری برای عزل رؤسای ستاد مشترک ارتش مخالفت کرد و نامه رو دوباره به نخست وزیری برگردوند، نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان همون روز دوباره خواستار این شد که رئیس جمهور رئیس ستاد مشترک ارتش رو عزل بکنه. و در این حال تنها کاری که رئیس جمهور الان میتونه انجام بده یا میتونه موافقت بکنه با این درخواست یا به دادگاه قانون اساسی بفرسته این درخواست رو. امروز هم نخست وزیر دوباره با صبح جلسه داشته با شورای امنیت ملی و شورای امنیت ملی هم همین درخواست رو از رئیس جمهور کرده و خواسته که درخواست نخست وزیر رو برای عزل رئیس ستاد مشترک ارتش بپذیره. ساعت 6:30 به وقت ایروان هم نخست وزیر دوباره از مردم خواسته که به خیابان‌ها بیان و در میدان مرکزی شهر ایروان جمع بشن.
همزمان در خبرها آمده که نخست وزیر سابق ارمنستان وازیان مانوکیان هم از مردم خواسته به اعتراضات بپیوندند، به خیابان‌ها بیان. این درخواست‌ها چه تفاوتی با هم دارند و توی صحنه خیابان آیا به مواجهه‌ای بین مردم طرفدار یک نگرش و یک فرد دیگر مواجه میشن؟
تا کنون مواجهه‌ای نبوده، ولی ببینید آقای وازگن مانوکیان رهبر 17 تشکیلاتی هست که خواستار عزل نخست وزیر ارمنستان هستند و خواهان این هم که مجلس ارمنستان آقای وازگن مانوکیان رو به عنوان نخست وزیر بپذیره. ولی خب این از نظر خیلی ها خلاف قانون اساسی ارمنستان هست. برای همین هم آقای وازگن مانوکیان و اون حالا 17 تشکل روزانه در خیابان‌های ارمنستان هستند، ولی تعدادشون در بیشترین حدی که تونستن طرفدارانشون رو جمع بکنن حدود 3000 نفر بوده.
و این گفتگوی من با آقای میناسیان پایان بخش این نوبت خبری رادیو فردا بود. ممنون که همراه بودید.